سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که کودکان در افغانستان به دلیل دسترسی اندک به خدمات اساسی و افزایش آسیب پذیری در وضعیت وخیم قرار دارند. در گزارش آنتونیو گوترش که بر روز جمعه منتشر شد، فقر شدید و رویدادهای طبیعی و موارد دیگر از علتهای کاهش دسترسی کودکان به خدمات اساسی خوانده شده. در گزارش به آسیب پذیری دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نیز اشاره شده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در حالی که سازمانهای جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می دهند، یک مقام طالبان می گوید که نزدیک 150 هزار کارمند صحی زن در افغانستان عملا فعالیت می کنند. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در مصاحبه با یک رسانه مالزیایی دیروز گفت که حکومت طالبان به تمام نقاط افغانستان خدمات صحی را به مردم ارائه می کند. این در حال است که نجم السما شفاجو، رئیس انجمن متخصصان نسایی ولادی افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در هنگام زایمان در این کشور مایه نگرانی است. به گفته او، تعداد دکتران و قابله ها که برای زنان در افغانستان کار می کنند کاهش یافته و تعداد از متخصصان نسایی ولادی به خارج از کشور رفتند. مقام های طالبان از آغاز فعالیت شرکت تولید مواد خام برای بافت قالین در ولایت بامیان خبر می دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که این شرکت مواد خام مورد ضرورت در بافت قالین را برای بافندگان فراهم می کند. در ادامه گفته شده است که با آغاز فعالیت این شرکت زمینه کار برای 30 تن فراهم شده. پیش از این شماری از بانوان قالین باف در افغانستان برای رادیو آزادی گفته بودند که تولیدات و فروشاتشان در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. آنها علت اصلی آن را افزایش بهای مواد خام، مشکلات اقتصادی مردم و کاهش صادرات قالین عنوان کرده بودند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به کارکنان این سازمان که در جنگ غزه کشته شدند ادای احترام کرده است. گوترش امروز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که در 75 روز جنگ غزه 136 کارمند ملل متحد کشته شدند، چیزی که به گفته او در تاریخ این سازمان دیده نشده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از آنتونیو گوترش گفته که او به این کارمندان و حسران کمک رسان دیگر که جانهای خود را به خطر انداخته و خواستند که از غیر نظامیان در غزه حمایت کنند ادای احترام کرده است. جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله مرگبار در اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز جمعه به نقل از مسئولان صحی غزه تحت کنترل گروه حماس گزارش داد که شمار تلفات غیر نظامیان در این شهر از مرز 20 هزار تن گذشته است، آماری که از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده. و بیرق‌ها بر فراز ساختمان‌ها در جمهوری چک امروز نیمه برافراشتند، زیرا در این کشور به خاطر تیراندازی مرگبار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک امروز شنبه ماتم ملی است. در این رویداد به روز پنجشنبه 14 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. ویت ارکوشان، وزیر داخلی جمهوری چک، گفته است که همه قربانیان تیراندازی در پانزده هنرهای پانتون چارلز شناسایی شدند، اما مقام‌ها نامهای قربانیان را منتشر نکردند. انستیتوت موسیقی جمهوری چک تایید کرده که لنکا هالوفکووا، رئیس این انستیتوت، شامل کشته شده هاست. شهروندان خارجی شامل قربانیان نبوده، اما یک هلندی و دو شهروند امارات متحده عربی شامل زخمیان روی دادند. با گفته مقام ها، حمله کننده یک معسل 24 ساله پانتون چارلز بود که پس از تیراندازی خودکشی کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک گزارش تازه ملل متحد از وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان حکایت میکند.
مثل ما هزاران کودک دیگه ما مجبور هستیم که بخاطر وضعیت بد اقتصادی در بکارای شاقه بپردازیم.
یکی از کودکان در افغانستان بود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. فرا رسیدن زمستان و مشکلات خانواده های نادار در افغانستان.
چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم با خدا از اولادای مکمل تخمینا 14-15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است.
ملل متحد میگوید که در بیش از 2 ماه اخیر در جنگ جاری در غزه بیش از 130 کارمند این سازمان کشته شدند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها. گزارش تازه از سرمنشی ملل متحد نشان می‌دهد که کودکان در افغانستان در وضعیت وخیم قرار دارند. در این گزارش به عوامل وضعیت ناگوار و آسیب‌پذیری کودکان در افغانستان اشاره شده. در همین حال شماری از کودکان در افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی به جای آموزش مجبورند کار کنند. بیشتر فائزه ابراهیمی می‌گوید.
بخشی از گزارش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد که روز جمعه 22 دسامبر زیر نام کودکان و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان نشر شد نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان هرچند درگیری‌ها کاهش یافته است، اما کودکان همچنان در برابر خشونت‌ها آسیب پذیر ماندند. در این گزارش که از آدرس دفتر نمایندگی ویژه سرمنشی ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه نشر شده آمده است که دسترسی کودکان افغان به خدمات اولیه به دلیل درگیری‌ها، فقر شدید، ناامنی غذایی، رویدادهای طبیعی، مهاجرت‌های غیرقانونی و ترک تحصیل کاهش یافته است و آنان را بیشتر در معرض خشونت، آزار و اذیت، سوء استفاده و انجام فعالیت‌های مجرمانه قرار داده است. ورجینیا گامبا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه در این گزارش گفته است که محرومیت میلیون‌ها دختر در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم آنان را در معرض خشونت، ازدواج زیر سن و اجباری و قتل‌های ناموسی قرار داده و مقامات حاکم باید دروازه‌های آموزش و تحصیلات عالی را برای دختران بگشایند. در این گزارش آمده است که از اول جنوری 2021 تا 31 دسامبر 2022 حدود 4519 خشونت و یا تخلف جدی علیه کودکان چند ماهه تا 17 ساله در افغانستان ثبت شده که عامل بیشتر آنها طالبان شناخته شدند. بر اساس این گزارش کودکان به کمک‌های بشردوستانه دسترسی کم دارند و در کنار گرسنگی خطرات انفجار ماین‌ها آنها را تهدید می‌کند. از سوی هم این گزارش به استخدام کودکان و یا افراد زیر سن قانونی در نیروهای نظامی طالبان اشاره کرده است که به گفته این گزارش هرچند طالبان ادعا می‌کنند که قوانین کار کودکان را عملی می‌کنند، اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. این در حال است که شماری از کودکانی که به دلیل نداشتن نانآور در خانواده و یا ضعیف بودن اقتصاد خانواده‌شان کار می‌کنند، به رادیو آزادی می‌گویند که آنها نیز دوست دارند مکتب بروند اما ناچارند کار کنند. احسان 13 ساله باشنده ولایت هرات می‌گوید که 2 سال می‌شود که کفش یا بوت رنگ می‌کند و گاه بارکشی نیز می‌کند. او می‌گوید که با دیگر برادرانش مجبور هستند که مخارج خانواده 8 نفریشان را تامین کنند.
13 ساله به خانواده 8 نفر سه خواهر سه برادر خوب باشه کن میگذاریم ساعت دیوی ساعت پنجری میشه نه ما تبلر تا 5 برستگاه نگیر بدر من خوش دارم اگر خواه نمیشه دیگه زیادتو زندگی.
در همین حال دانش 17 ساله ساکن کابل میگوید که او از زمانی که سن کمی داشت تا اکنون کار کرده است تا مخارج خانوادهش را پیدا کند. او بر رادیو آزادی گفت
وضعیت بد اقتصادی که است، مثل ما هزاران کودک دیگه ما مجبور هستیم که بخاطر وضعیت بد اقتصادی در بکارای شاقه بپردازیم، در معدن ها کار کنیم، مزدورکاری کنیم، در شرک ها کار کنیم و به صورتی که از که ما مکتب بریم، ما به خاطر نبود پول و وضعیت بد اقتصادی مجبور هستیم به کارهای شاقه بپردازیم.
این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف نیز روز جمعه در گزارش درباره برنامه‌های حفاظتی خود از کار شاقه کودکان و سوء استفاده از آنها ابراز نگرانی کرده بود. از سوی هم کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نیز گفته که برخی مادران در افغانستان به دلیل فقر برای آرام کردن کودکانشان با آنان آنتی هیستامین می‌دهند. این داروها که نشاور هستند برای مسمومیت استفاده میشوند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در اعلامیه گفته که در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و 3 میلیون کودک به شدت دچار سوء تغذیه اند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان حدود 16 میلیون تنشان کودکان هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباس‌های مغازه‌ای را از بسیاری مردم در افغانستان گرفته است. برخی از آنان میگویند که با سرد شدن هوا لباس‌های گرم زمستانی را از بازارهای لیلامی می‌خرند، اما شمار دیگر میگویند که توان خرید از بازارهای لیلامی را هم ندارند. تعدادی از لیلامی فروشان در شهر کابل میگویند که افراد زیاده برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند، اما به گفته آنها به دلیل مشکلات اقتصادی این افراد زیاد خرید نمی‌کنند. جزئیات در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی خانواده‌های فقیر در افغانستان بیشتر شده و میگویند امسال به دلایل مختلف توان خرید لباس‌های گرم زمستانی را برای خود و فرزندانشان ندارند. فرزانه، مادر 4 فرزند در شهر کابل، میگوید که شوهرش بیمار است و فرزندانش هم امسال برای زمستان اجنه و لباس گرم برای پوشیدن ندارند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را ندارد.
در دوران پیش خوب بود، یک وست توان ما می رسید، اگر به نو نمی رسید لیلامی برش می گرفتیم. حالا تا اولادای ما یک جور وست جراب ندارم که در پر افغانی قیمتش هست. بگه ما کالا یا ما بوت یا ما لباس هست چی برش بخرم؟ ما به خوردن نان ندارم.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار میگوید فعلا بیکار است و با آمدن زمستان مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت که امسال خرید لباس لیلامی هم برایش مشکل است.
حالا علیه قیمتی بسیار زیاد شده، روزگارم نیست، در مغازه ما لباس هم خریده نمیتانیم. از لیلام ها که است هم قیمت است، در این وقتا کار پیدا نمیشه. غریبی اولا بسیار زیاد است، مخاطر زمستان آمدم، تعلیم چیزی نخریدیم، در لیلامی هم وست نداریم که بخریم.
بهار باشنده ولایت ایرات میگوید زلزله های پیهم امسال در این ولایت مشکلات اقتصادی بیشتر مردم این ولایت را شدیدتر کرده است. او گفت که بیشتر مردم به دلیل نداشتن توان خرید لباس‌های گران قیمت از مغازه ها به سمت خرید لباس‌های لیلامی می روند.
شرایط اقتصادی هرات هم چندان خوب نیه و چون بعد از زلزله مردم خیلی خسارمند شدن و ضرر دیدن به حساب لباس‌های لیلامی زیاده. هم که خود ما بازار میریم میبینیم در یک جاده هرات هست، جاده لیلامی ها، که خیلی اونجا شلوغ همیشه. خود ما هم گاهی استفاده میکنیم، گاهی میخریم، بخاطر از اینکه به دوکان ها و مارکت ها اگر اونا خواسته باشیم بگیریم قیمت ها خیلی بالایه.
دکان‌های لیلامی فروشی در مناطق مختلف شهر کابل که بیشتر آنها در منطقه سینمای پامیر و وادی افغانان است وجود دارند، که هر روزه مردم لباس‌های مورد نیازشان را از این بازارها خریداری می‌کنند. اما با فرارسیدن فصل زمستان جمع و جوش مردم بیشتر می‌شود و بازار فروشندگان لیلامی هم گرم و گرم‌تر می‌شود. اما برخی از فروشندگان لیلامی شکایت دارند که با آنکه افراد زیاد برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند، اما بازار فروششان مانند سال‌های گذشته خوب نیست. عزیز الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
سال‌های گذشته که بود واقعا یک جمع جوش بود، مردم میومد خریداری میکرد، حتی لیلامی را که ما بر 100 300 میگفتیم میخرید، حالا توان خرید یا مده و 20 سیر ندارند. و چطور بتوانند که مال 150 200 لیرامی را بخرند. ما هم کوشش میکنیم که از این مالای را بیاریم که می دهو 20 30 50 باشه که وا بخرند.
بیشتر لباس های لیلامی از کشورهای مختلف بیرونی و از مسیر پاکستان به افغانستان وارد می شود. این در حال است که فصل زمستان در افغانستان تازه آغاز شده و مردم می گویند که هوا در بیشتر مناطق سرد شده و نیاز به لباس های گرم دارند. به اساس گزارش های سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اقتصاد خانواده ها خیلی ضعیف شده، بیکاری افزایش یافته و افراد زیاد توان خرید را از دست دادند. با این وجود سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که وضعیت بشری افغانستان به اندازه بحرانی نیست که در گزارش های این سازمان انعکاس می یابد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، 29.2 میلیون افغان در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان ملل متحد میگوید که در اضافه از دو ماه اخیر در جریان جنگ جاری غزه 136 کارمند این سازمان کشته شدند. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد امروز به این کارمندان ادای احترام کرد. جنگ غزه در هفتم ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که کشته شدن 136 تن از کارمندان ملل متحد در 75 روز جنگ در غزه سابقه نداشته است. او امروز شنبه در شبکه اکس تویتر سابق خود نوشته که به این تعداد کارمند ملل متحد و هزاران امدادگر دیگر که جانهایشان را به خطر انداخته تا از غیر نظامیان در غزه حمایت کنند ادای احترام میکنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در پست دیگری از اقدام اسرائیل در جنگ غزه انتقاد کرده است. آنتونیو گوترش نوشته روش اسرائیل در انجام این حمله موانع بزرگی را برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه ایجاد کرده است. او گفته که برای رساندن کمک‌های بشردوستانه مؤثر به امنیت در غزه و حفظ جان کارکنانی که بتوانند در آرامش کار کنند نیاز است. با توجه به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در منطقه محاصره شده ساحلی غزه، اسرائیل اخیراً تحت فشار فزاینده بین‌المللی قرار گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از روزها کشمکش جمعه گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن افزایش کمک‌های بشردوستانه با حدود 2 میلیون مردم نیازمند در نوار غزه تقاضا شده است. با این حال شورای امنیت این قدرتمندترین نهاد سازمان ملل متحد یک متن بدون درخواست آتش‌بس فوری را که گوترش با آن امیدوار بود تصویب کرد. جنگ غزه با بدترین کشتار در تاریخ اسرائیل توسط جنگجویان گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌خواند آغاز شد. در این حمله در 7 اکتبر حماس حدود 1200 اسرائیلی را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل با حملات هوایی گسترده به نوار غزه پاسخ داد و سپس حمله زمینی را آغاز کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز جمعه به نقل از مسئولان سیی تحت کنترل گروه حماس در شهر غزه گزارش داد که شمار تلفات غیر نظامیان در این شهر از مرز 20,000 تن گذشته است. ارقامی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این قسمت برنامه. مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور میکنیم. همکارم را همراهی کنید.
در حالی که افغانستان به مشکل بزرگ اقتصادی روبروست، طالبان تلاش دارند که به تنهایی مشکل اقتصادی این کشور را حل کنند. این عنوان مطلب است که در شماره اخیر روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده. روزنامه می نویسد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال گذشت و حکومت آنها که از سوی جامعه جهانی در انزوا قرار داده شده سعی می کند که افغانستان را از نگاه اقتصادی خودکفا بسازد. روزنامه در ادامه مطلب بعضی پروژه های را نام برده که در زمان طالبان آغاز شده و یا از حکومت قبلی با آنها به میراث مانده است. اما بنوشته روزنامه شرایط اقتصادی افغانهای عادی رو به خرابی می رود. تعداد افغانهایی که به کمک نیاز دارند از سال 2021 به این سو در حدود 60% بیشتر شده و بر اساس معلومات ملل متحد از 2/3 نفوس افغانستان به کمک‌های خارجی متکی می باشند. از سوی دیگر شریک مهم تجارتی افغانستان، پاکستان، از زمامداران کابل مایوس شده و روابط اقتصادی خود با افغانستان را قربانی اهداف سیاسی کرده است. در رابطه با اینکه طالبان می‌خواهند خودکفا شوند، روزنامه واشنگتن پست نظر یک اقتصاددان افغان عمر جویا را پرسیده است. او در جواب گفته است که اگر طالبان رشد اقتصادی را سریع‌تر نسازند، زمینه کار را برای مردم فراهم نکنند، بی‌بضاعتی را کاهش ندهند و احتیاجات اولیه مردم افغانستان را تهیه نکنند، خودکفایی معنی ندارد. روزنامه به اقدامات طالبان در بخش استخراج نفت حوزه آمودریا اشاره نموده و نوشته است که آنها می‌خواهند عواید خود را از طریق تولید نفت بلند ببرند و در برابر آن سعی می‌کنند ذخایر بزرگ لیتیوم و معادن دیگر افغانستان را استخراج کنند که به اساس معلومات وزارت دفاع آمریکا در حدود 1 تریلیون دلار ارزش دارد. مقامات طالبان گفتند که در سال جاری به ارزش 6.5 میلیارد دلار قرارداد استخراج 7 معدن را امضا خواهند کرد. اما به نوشته واشنگتن پست برای استخراج وسیع معدن وقت زیاد در کار است و به زیربنا نیاز می باشد. روزنامه گالف تایمز در مورد مرگ و میر اطفال و مادران در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز مطلب در رابطه با یک خانم از خوست یادآوری شده که از راه‌های بسیار دور به یک شفاخانه زایشگاه که توسط دکتران بدون مرز در مرکز این ولایت ساخته شده می رود. او گفته است که اگر طفل خود را در خانه به دنیا می آورد شاید خود و یا طفلش تلف می شد. در این زایشگاه سالانه 20,000 طفل تولد می شود. اما قرار معلوم تعداد اطفال بیشتر از این در خانه ها به دنیا می آیند. رئیس کمیته ناروی تری واتردال می گوید در مناطق روستایی افغانستان در هر 100,000 ولادت 5,000 مادر فوت می کند. با گفته او بسیار زنان قبل از آن که به شفاخانه برسند در راه جان می دهند.
پنج و 23 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا 7 دقیقه دیگر یعنی 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. امروز دومین روز فصل زمستان در افغانستان است، فصل که با نگرانی و دلهوره برای کسانی همراست که سرپناه و امکانات مناسب برای گرم کردن خانه های خود ندارند، از جمله مهاجران افغان که تازه از پاکستان اخراج شدند. شماری از این برگشت داده شده ها به بیش از 400,000 نفر می رسد و سازمان های جهانی نیز از وضعیت زندگی آنان در فصل زمستان ابراز نگرانی کردند. در این گزارش به وضعیت زندگی یکی از افغانهای پرداخته شده که تازه با خانوادهش از پاکستان برگشته.
تصمیم گرفتیم که دبیش امروز بیا با توکل به خدا در یک پارتا میرم پس علی هم نم میتر بخیر چه در کجا کنیم.
قسیم 62 ساله یکی از 100,000 مهاجری است که بیش از 1.5 ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلازایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و سرپرستی خانواده 14 نفره را به عهده دارد. قسیم 5 سال قبل به پاکستان رفته بود. او دلیل رفتنش را به آن کشور در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
مجبور شدیم دیگه چرا نلاشتیم، نه کدام رای با ما بود، نه کدام رای درآمد بود، نه کسی گپ ما رو میشنید. یه شب بالای ما چاپا بود، بنام موزه اک بیدار مسعودی مثلا تخمینا پیش از ما آمدن طالبا 4 ماه پیش اون را شهید کردن. بالاخره ما مجبور شدیم، اگر نه خانه ما دمو پاکستان بود می آمدیم، تصمیم داشتیم که خانه جور کنیم. بالاخره وقتی که حالات دیدیم پس مجبور شدیم رفتیم دم پاکستان. ما نگفتیم از یه حالات کدومونه موجه با ما بهتر است، اگه احتیاج هستیم، اگه محتاج هستیم، اگر چه دلیل هستیم موجه خوب هستیم. پچار شدیم از ناچاری، هر کاری دنیا که میشه از ناچاری میشه. والله اگه تا کسی مجبور نشه وطن خود را نمیده.
او میگوید در پاکستان دست فروشی میکرد و روزانه تا 1200 روپیه پاکستانی درآمد داشت. قسیم از وضعیت فعلی خود نگران است و میگوید با سرد شدن هوا با مشکلات زیادی روبرو شده است.
تالی که آمدیم چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولادای مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است، از دست خونک دیگه چاره نیست. چاره ما به خدا باشه دیگه، ببینیم کی کمک ما بار کمک میکنه و کی خبر منه. تالی خو که خبر ما نگرفته، نه کسی از ما پرسیده.
قسیم همچنان از نبود زمینه کار در افغانستان شکایت میکند.
حالی که جامدیم ایجره میبینیم ایجره از اوجه سر ما بودم شخه چی چاره کنیم دیگه، نه کار هست نه غریبی هست نه روزگار هست. داده ای حالت زمستان ببین چوب یزم کل ما میدان افتاده تالیم اصلا نلی نمانده ببین پردماندیم مردم اینال ببین هر کسی بخاری مانده کسی نلی مانده مادمی خونه خواه میکنیم.
به گفته قسیم دو پسرش که در پاکستان زندگی میکردند و دارای اسناد قانونی نبودند توسط پلیس پاکستان زندانی شده که از هر کدامش 5 و 4 طفل باقی مانده و سرپرستی آنها را به عهده دارد، اما توانایی تهیه نفقهشان را ندارند.
فقط منتظر این که فهم کنم که راه را جور کنیم پس بریم. هر چی که شد گمش کنم. مردم دم جمع می‌بریم، اگر زنده بودیم دم جمع زنده بریم. همیشه یکی کنن خوبی و افراد ما می‌رسه. دیگه خواهد ما هم خلاص استیم. هر رای که می‌زنیم قسم خدا از چاله پیدا می‌کنم. از اون روز به روز بهتر شده می‌ریم.
این در حالی است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیل‌آسا از پاکستان اخراج می‌شوند، نکته‌های گوناگونی مطرح می‌شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات اخیر پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستان همکاری نکرده اند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست، اما بار این ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حال به دوش میکشند که زمستان سخت از راه میرسد. به گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولای محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میگوید مشکلات مهاجرین اخراج شده را با مؤسسات شریک ساخته و آنها وعده دادند که به مشکلات مهاجرین رسیدگی می شود.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم، مثلا با IOM، WFP و با UNHCR. با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع می کنند.
WFP یا سازمان غذایی جهان در ماه نوامبر گفته بود که برای کمک به مردم آسیب پذیر زمستان در افغانستان به 400 میلیون دلار نیاز است. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز میگوید که اکثریت مردم در افغانستان امکانات لازم برای سپری کردن زمستان را ندارند. امی پوپ رئیس این سازمان در ویدیویی در شبکه اکس به روز پنجشنبه گفت که با حمایت از نیازمندان در افغانستان متحدند، اما افزود که با کمبود بودجه روبرو اند. شماری از مهاجران برگشته به شمول قسیم میگویند که با آنها وعده کمک داده شده اما هنوز کمکی دریافت نکردند.
تو سه دفعه مراجعه کردم در اینجای چیز رفتم ریاست مهاجرین. میگو شما از شما کدوم کسایی که پیش اینجای چیز شده سروه شده حق اولیت او مردم داره. اگر از این بعد مثلا کدام چیز ثابت شد باز ما با شما اطلاع میدم. ما دو ماه بعد اطلاع شد چی کنم که سرما تیر شد و خونک سرما تیر شد.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ به پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که کودکان در افغانستان به دلیل دسترسی اندک به خدمات اساسی و افزایش آسیب پذیری در وضعیت وخیم قرار دارند. در گزارش این سازمان که بر روز جمعه منتشر شد، فقر شدید و رویدادهای طبیعی و موارد دیگر از علتهای کاهش دسترسی کودکان به خدمات اساسی خوانده شده. در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، یک مقام طالبان می‌گوید که نزدیک به 150 هزار کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. این ارقام را قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه طالبان، در مصاحبه با یک رسانه مالزیایی ابراز کرده. مقام‌های طالبان از آغاز فعالیت شرکت تولید مواد خام برای بافت قالین در ولایت بامیان خبر می‌دهند. پیش از این شماری از بانوان قالین بافت در افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که تولیدات و فروشاتشان در مقایسه با گذشته کاهش یافته. آنها علت اصلی آن را افزایش بهای مواد خام، مشکلات اقتصادی مردم و کاهش صادرات قالین عنوان کرده بودند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، به کارکنان این سازمان که در جنگ غزه کشته شدند ادای احترام کرد. گوترش امروز شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در 75 روز جنگ غزه 136 کارمند ملل متحد کشته شدند، چیزی که به گفته او در تاریخ این سازمان دیده نشده. و بیرق‌ها بر فراز ساختمان‌ها در جمهوری چک امروز نیمه برافراشته‌اند، زیرا در این کشور به خاطر تیراندازی مرگبار در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، امروز شنبه ماتم ملی است. در این رویداد به روز پنجشنبه 14 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید دهقانان در افغانستان جدن نیازمند کمکند.
بر بنیاد گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد، همزمان با کاهش در کشت کوکنار، قیمت تریاک بلند رفته و تولید شیشه به عنوان قیمتی ترین نوع مواد مخدر افزایش یافته است.
سرزنش و اخراج معتاد از خانه چه بلایی را بر سر وی و خانواده‌اش می‌آورد؟
و همین‌رقم هم خود فرد معتاد به اصطلاح از بین میره، زندگیش از هم میپاشه، بالاخره همه هستی خود را از دست میده.
یک متخصص تداوی معتادان از تأثیرات بد نشه بر جریان خون انسان برای ما معلومات میدهد.
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه، مانند پودر یا هیروین، ترامادول، بیتیدین، مورپین، کودین، مواد افینی مختلف میتونه سبب تک شدن رگهای خون شود.
در یک دراما میشنویم که چرا زرغونه به یک بیماری ناخواسته و ناشناخته مبتلا شده.
وقت یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ معاینات تکدی؟
آن دکتر صف
تو بته؟
باشه اینه بگرین دکتر صف.
عجب است والا
دکتر صف. چی عجب است؟ مرا چی شده؟
در نخست به مسئله درخواست کمک سازمان ملل متحد می پردازیم. سازمان ملل متحد می گوید که این سازمان نیازمند جدی دریافت کمک برای دهقانانی است که از تصمیم منع کشت کوکنار متضرر شدند. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، می گوید کشت کوکنار در افغانستان به قدر چشمگیر کاهش یافته و این کار سبب رفع نگرانی جهان شده است. اما برخی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد هنوز نیز نگران تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان و تهدید آن به جهانند. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست سالانه این شورا در رابطه با افغانستان در مورد وضعیت مواد مخدر در این کشور با هم اختلاف نظر داشتند. یونما با استناد به نتایج سروی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد ادعا می کند که حکومت طالبان توانسته که کشت کوکنار را به قدر قابل ملاحظه کاهش دهد. روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید با وجود رفع نگرانی جهان از کشت کوکنار در افغانستان، دهقانان در این کشور تا حال بدیل کافی و مناسب زراعتی دریافت نکردند.
مقام های حاکم کشت کوکنار را با موفقیت 95% کاهش دادند و نگرانی های جهانی در این رابطه رفع شده است. من یک گروه کاری سفیران را در کابل تشکیل دادم تا تلاش های جامعه جهانی و منظور کمک به دهقانان را هماهنگ سازند که از من کشت کوکنار متاثر شدند. ما در این بخش نیازمند توجه جدی جامعه جهانی و تمرکز نهادهای کمک کننده و کشورهای منطقه هستیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در ماه عقرب امسال اعلان کرد که بر بنیاد سروی آنان کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته است. هفته گذشته همین اداره اعلان کرد که پس از بیش از 20 سال برای نخستین بار افغانستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد که بیشترین کوکنار جهان در آن کشت می شود و میانمار مقام نخست را از آن خود کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اما از تولید و قاچاق نسل جدید و خطرناک مواد مخدر از افغانستان نگرانند. جودی لاگاسکا سفیر و نماینده اکوادور در سازمان ملل متحد که اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان را بر عهده دارد میگوید که تولید شیشه در افغانستان افزایش یافته است.
بر بنیاد گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد، همزمان با کاهش در کشت کوکنار، قیمت تریاک بلند رفته و تولید شیشه به عنوان قیمتی ترین نوع مواد مخدر افزایش یافته است و تعدادی از اعضای جریان طالبان در کاروبار آن دخیل هستند. گروه ناظر سازمان ملل متحد خواهان ادامه نظارت بر وضعیت مواد مخدر شده است.
سخنگوی حکومت طالبان هرچند در رابطه با نگرانی تازه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که بر بنیاد حکم رهبرشان آنان به شمول شیشه در برابر تمامی انواع مواد مخدر به گونه یکسان مبارزه می‌کنند.
قابل یادآوری است که با گذشت یک سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، هنوز سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند بدیل مناسب و کافی زراعتی را به جای کوکنار در اختیار دهقانان قرار دهند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزهای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم اعتیاد و مشکلات خانوادگی. اعتیاد در کنار بیماری یک مشکل جدی اجتماعی است که حتی خانواده فرد معتاد کمتر حاضر می شود که وی را در خانه جا دهد، زیرا بودن یک عضو معتاد در خانواده می تواند همه اعضای خانواده را در معرض خطر اعتیاد قرار دهد. روانشناسان اما از خانواده ها می خواهند که با گرفتن مشوره از افراد متخصص تلاش کنند با نگهداری معتاد در محیط خانواده زمینه تداوی وی را فراهم سازند، زیرا سرزنش و راندن معتاد از خانواده سبب می شود تا فرصت تداوی وی از دست برود و به استفاده کننده دائمی مواد مخدر مبدل شود.
دکتران طبی نقش خانواده را در تشویق فرد معتاد به ترک اعتیاد و مواظبت از وی خیلی مهم می دانند. اما در برخی موارد فامیل ها به دلیل به تنگ آمدن از عضو معتاد خانواده ایشان مجبور می شوند تا وی را به ترک خانه مجبور سازند. شیر محمد که سالها از خسربرای معتادش مواظبت کرده می گوید چند بار عضو معتاد خانواده را سرزنش کرد تا مواد مخدر را ترک کند، در غیر آن او را از خانه بیرون خواهد کرد. شیر محمد می گوید این عضو معتاد خانواده ایشان وسایل خانه را دزدی می کرد و با پول آن مواد مخدر می خرید. به همین دلیل اعضای خانواده تصمیم گرفتند تا وی را از خانه بیرون کنند.
می ترسیدیم که نبادا یک روز دخترک خود داره بو برای یک جای سودا کنه، دست از این قاچاق برا گه بفته، به این خاطر توینش میکردن، از خاطر میامد که پیسه بتی.
برای اینکه با معتادان گفتگو کنیم به یکی از محلات تجمع معتادان در اطراف قبرستان سرای شمالی شهر کابل سر زدیم. در اینجا با شیرجان یک تن از معتادان روبرو شدیم که میگوید خانواده‌اش به او گفته یا مواد مخدر را ترک کند و یا از خانه بیرون شود. شیرجان که روزها می شود خانه را ترک کرده، اکنون شب و روز را بدون سرپناه در هوای باز در میان معتادین سپری می کند.
اون از این پای تخت زندگی می کند، نه کشیدن یا ماروی یا یمال لابد.
از نظر روانشناسان در شفاخانه تداوی معتادان ابن سینا فرد معتاد مریض گفته می شود و برای اینکه فرد معتاد به تداوی آماده شود، خانواده نیز باید با وی به عنوان یک مریض برخورد کند. نورالله سلطانی روانشناس در بخش تداوی معتادان می گوید بیرون کردن فرد معتاد از خانه عواقب بد روی زندگی فرد معتاد دارد و سبب می شود تا فرد معتاد مایوس شده و هیچگاه به تداوی آماده نشود.
ما عملا با معتادین سر و کار داریم که به می خاطر باعث شده که اینا سالهای سال نروند، دنبال خانواده نروند و امیرتم هم خود فرد معتاد از به اصطلاح از بین میره، زندگیش از هم میپاشه، بالاخره همه هستی خود را از دست میده.
به باور روانشناسان خانواده ها به خاطر فرد معتاد را از محیط و ماحول خود دور می سازند تا از معتاد شدن دیگر اعضای خانواده جلوگیری کنند. اما در حقیقت به گفته روانشناسان باید خانواده ها معتادین خود را تشویق به تداوی کنند تا از یک سو تداوی شوند و سوی دیگر برای جلوگیری از اعتیاد مجدد زیر نظارت خانواده باشند.
آیا می دانستید که فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر به کدام نوع امراض دچار می شوند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر محسن حسن می شنویم.
تأثیر اولش این است زمانی که یک طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره و تأثیر دیگه ایش این است که امی اطفال به امراض مختلف روانی مبتلا میشه و بعضی تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد، مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره. مشکلات روانی در اول از افسردگی یا دپرشن نام گرفته شده در تحقیقات مختلف. اطفال مبتلا به افسردگی میشه و مبتلا به استرابات مختلف میشه و همچنان امکان بیشتری است که امی اطفال به اختلالات شخصیتی هم مبتلا شوند. مثلا واضح‌تر باید بگیم که اختلال شخصیت ضد اجتماعی و همچنان اطفال عقده‌ای و خشن بزرگ میشه. عامل اصلی بزرگ شدن یک طفل در یک خانواده معتاد است، یعنی یک پدر و مادری که معتاد است، همی یک عامل اساسی است که اونا میبینن پدر و مادر از مواد مخدر استفاده میکنن، به این طفل از نگاه عاطفی رسیدگی نمیشه، با این طفل برخورد خشن میشه، ممکن زمانی که یک مادر یا پدر از مواد مخدر استفاده میکنه که اونا بیحال میشن یا نشه میشن، به این رسیدگی نمیشه. بالاخره این طفل منزوی گوشنشین در جامعه بار میه، از باعث ننگ و خجالتی که به طفل روبرو است، طفلی که به او روبرو است نمیتونه با همسالای خود رابطه داشته باشه، بالاخره سبب کندی یا سبب مشکلات اجتماعی در طفل به وجود میه که نمیتونه به صورت درست در اجتماع نمو بکنه، یک شخصیت کاملی را به وجود بیارند در جامعه. عواملشان اینمی است.
پیامی دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 12.96 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات صحی آن می مانیم. دکتران طبی میگویند که استفاده از مواد مخدر شریان‌های خون در بدن انسان به ویژه شریان‌های قلب و دماغ را مسدود می‌سازد که به سبب آن قلب از کار می‌افتد و یا باعث سکته مغزی می‌شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان پرسیده که نشه چرا و چگونه سبب بندش جریان خون می‌شود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر جریان خون انسان و شریانها را مختل می سازد؟ و آیا ترک اعتیاد سبب عادی شدن جریان خون در این شریانها می شود؟ دکتر شریفیار ابتدا برای ما خواهد گفت که نشه چگونه رگهای انسان را متاثر می سازد؟
مواد نشه‌ای بالای رگهای انسان بسیار یک تاثیرات بد می اندازه، به خاطر که اول خود مواد نشه‌ای زهر است و زهریات سر تمام بدن خصوصا سر رگهای انسان بسیار تاثیر منفی و سو می کنم. مواد نشه‌ای سبب تنگ شدن رگها و همچنان سبب غلیظ شدن خون می شه که مشکلات زیاد می تانم به بار بیارم. همچنان مواد نشه‌ای میتونه که الستیکیت رگها، الستیک یک نوع خاصیت ربری یا پلاستیکی داشته باشه، این خاصیت از بین میره و در نتیجه مشکلات زیاد به وجود میاد.
گفتید که مواد مخدر رگهای بدن انسان را تنگ میکنند، باعث آن چیست؟
مواد نشه‌ای خودش زهر است و زهر که در جای برای گوشه‌ها را خراب می سازه، چون رگ‌ها یک نوع الستیکیت داره که در جریان خون می تانه خود خرد بسازه و یا پراخ بسازه، این الستیکیت توسط مواد نشه‌ای از بین می ره که سفت می شه، سخت می شه و کرک می شه، در نتیجه تنگی رگ‌های خون به وجود می آید. و از طرف دیگه چون مواد نشه‌ای اکثریت در خون حرکت می کنه و در خون به مغز و به دیگه جای می رسم، از او خاطر خود در خون سبب غلیظ شدن خون می شود که وقتی که خون غلیظ می شود، این غلظت خون سبب می شود که رگها را به مرور وقت تنگ بسازد. چون غلظت خون زیاد می شود، در نتیجه رکودت خون یا حرکت خون هم سلو می شود و اثر رگها پیشار میره و در نتیجه سبب سفت شدن و سبب تنگ شدن و سبب از بین رفتن الستیکیت رگهای خون میشه. از طرف دیگه وقتی که خون غلیظ شوا، جریان خون در رگها کم میشه، بس در نتیجه مواد در خون که کدام مواد میباشه او در رگها رسوب میکنه و سبب بند شدن رگها میشه و همچنان میتونه مواد نشه‌ای سبب زخمی شدن رگها، طبقات داخلی رگهای خون شود و از او باعث باز توسط مواد دیگه او جای التهاب صورت میگیره و مواد دیگه و سیستم دفاعی دیگه، حجرات سیستم دفاعی دیگه اوجا میایه و او سهارا میگیره و که زخم شده یا شده در نتیجه سبب تنگی رگها میشه.
چی نوع مواد مخدر باعث تنگ شدن رگهای انسان میشود؟
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه، مانند پودر یا هیروین، ترامادول، بیتیدین و همچنان مورپین، کودین و مختلف مواد افینی مختلف میتونه سبب تنگ شدن رگهای خون شه. همچنان مواد به نام تابلت کا که موادش برین استیمولنت است یا میتا امپیتامین یا امپیتامین است، اینا هم سبب تنگ شدن و تخریب رگهای خون میشود. مواد نشاور مانند چرس هم میتونه سبب تنگی شو، بخاطر که چرس هم بدید خون حرکت میکنه و خون غلیظ میسازه، در نتیجه ترسب در رگها شروع میشه و از باعث ترسب سبب تنگ شدن رگها میشه. همچنان شیشه یا کرستل که از مواد امپیتامین یا میتا امپیتامین میباشه، تمامش مواد داره که داخل جریان خون و داخل رگها میشه و در نتیجه در داخل رگهای خون رسوب میکنه این مواد و دیوارهای رگهای خون سخت میسازه و در نتیجه سبب تنگ شدن و از بین رفتن الاستیکیت و سبب امراض مختلف در بدن میشه.
مواد مخدر روی چی قسمتی از رگهای بدن تاثیر خیلی بدی میگذارد؟
مواد نشایی سر تمام رگهای انسان تاثیرات بد و سو میکنه، منتها رگهایی که بسیار مهم است و سبب امراض گوناگون میشه و بسیار حیاتی است رگهای خود قلب است. مواد نشایی میتونه که رگهای قلب تنگ بسازه و در نتیجه سبب امراض قلبی مثلا مایکاردیال انفرکشن یا اشای قلب، سکته قلب و همچنان مردن قلب، نکروز یا از بین رفتن عضله قلبی و سبب مرگ شد. و همچنان رگهای عصب است که بسیار مهم است و خصوصا عصب مرکزی یا عصب قبه سر ما قرار داره، اونو رگا را هم تنگ می سازه و در صورت تنگی آنها هم می تانه که یک بخشی از حجرات مغز ما به نکروز و مردن مواجه شود و یا سبب خون روزی شود و یا سبب ترومبوز و بند شدن شود و سبب سکته های مغزی و فلج مغزی و فلج یک طرفه و دو طرفه و حتی چهار طرفه، حتی هر دو طرفه فلج و سبب مرگ شود.
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند، آیا آسیب وارد شده به رگهایش ترمیم می شود یا نیاز به درمان خاصی است؟
بدبختانه وقتی که رگهای خون توسط مواد نشه یا هر علت که باشه، شاید ایلا کدن نشه برش کمک کننده باشه، منتها ای رگهایی که تنگ شده، سوس شده و الاستیکیت خود از دست داده و یا بند شده یا ترومبوز و امبولی پیدا شده، اینها با تداوی اختصاصی خاص ضرورت داره که متاسفانه در افغانستان بسیار قیمت هم تمام میشه و تداوی بسیار مشکلات در بر میگیره.
از دکتر شریفی شنیدیم که نشه سبب لخته شدن خون و بتی شدن جریان خون در شریان ها شده و سبب سکته مغزی میشود.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کنان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر درامه برنامه است. قصه درامه از این قرار است که سلطان در یک کارخانه کار می‌کند و هفته یک بار خانه می‌آید وقت سلطان در خانه است، خانمش زرغونه صحی و سالم می باشد. اما وقت وی به کارخانه می رود، خانمش کسل و بیمار است. زرغونه برای درمان بیماریش نزد دکتر می رود و دکتر با معاینه کردن زرغونه بیماری وی برایش ناآشنا و عجیب به نظر می رسد. این که زرغونه دچار چگونه مشکل صحی شده، آن را در این درامه با هم می شنویم.
عزیزم، در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگ میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 آره.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. اما گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پدر کار نکو. ای از او از چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پدری است.
بیبی عزیزم، گپای زنا را بان. حال دیگه خودت گفتی که خوشحال استم، چرا حالا تیرت میاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خور جان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سرم، یک رقم گنگ هستم.
سابقه ما میقسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، فقط یک ماه میشه که نمیقسم لاغر شدم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته
باشی. اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجبست والا
دکتر صاحب. چی عجبست؟ مرا چی شده؟
همشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کسی دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه ایروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواه میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
همشیره، شوهر چند شب بود خانه میه؟
2 شب بود دکتر صاحب.
بیبی همشیره جان، امو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، اموشو باز جور تیار میباشم.
خو حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟ من چه قسم مرضی دارم؟
بیبی همشیره جان، تو محتاط به ایروین شدی.
اما من خو هیچ وقت ایروین نکشدیم دکتر صاحب، باز چطور من محتاط شدیم؟
بیبی همشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکدی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و به مرور زمان تو معتاد به ایروین شدی.
خدایا خانم خراب شد، کاش که بیوه هم میشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.